بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه و اصول حضرت آیت الله لدمای علوی گرگانی کتاب بحث مباحث الفاظ بحث صحیح و عام روز چهارشنبه 16 آذر ماه 1384 مطابق با 4 ذوالقعده الحرام 1426.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بل أشرف درجة بسمره دوم كي بین القولین مرحوم میرزای قولی رحمت الله علیه نقل کردن فرمودن در رابطه با اصل که در مسئله قول به صحیحی اگر قائل شدیم که الفاظ بعضی برای صحیح شدن در جایی که در جزئی یا شرط شک میکنیم باید در این صورت اشتغال قائل بشیم، ولی اگر قول به عمی گفتیم در جای مشهور باید رجوع به براعت بکنیم. دیروز اشاره کردم محضر بود که این ثمره درست نیست، ولی که ممکنه کسی قائل به صحیحی بشه معذاری بازم براعت جاری بدنه، و ما اشاره کردیم از باب اینکه اون جامعه رو متحد میدونیم با خود صلات و اجزای صلات، وقتی متحد باشه اهلا جر شک در این میشه که آیا اون جزء مشکوک جزء معمول به هست یا نیست، بعدا مختزا میشه براعت شک در تکلیف میشه. عنوان محصل و محصلی در کار نیست که تا به مخواهیم بینیم که اینجا قاعده اشتغاله. دیروز این مطلب های شروع کردم و لذا شروع کردم که با اینکه مشکور از اصولیین قائل به صحیح هستم، انشاءالا بعدا صحبت چی میکنیم، مشکور قائل به صحیح هم معصاله کنونی تماسه به براعت میکنن در واقع صلات در یه جز یک شک میکنن تماسه به براعت میکنن. اینه برای خاطر همینه، البته این ها گفته نمونه بنابرای که ما در اول اکثر ارتباطیم براعت رو جاری بدونه ما، یا ممکنه کسی در اونجا اشکال داشته باشه در واقعی که آیا اول اکثر ارتباطی جای براعت هست یا جای براعت نید، چون نماز هم جز اول اکثر ارتباطیه. حالا ممکنه یه آقایی در اونجا این مسئله نظرش این باشه که در اول اکثر ارتباطی نمیشه براعت جاری کنی، اون دیگه ربطی مسئله ما نداره، این دیگه ثمره مسئله نیست، این از اون بابه که اول اکثر ارتباطی رو مثلا براعت نمیتونی جاری، اون ربطی مسئله نداره. ولی اگر از اون ناحیه آقایونی که اجازه بدن در اول اکثر ارتباطی براعت جاری بشه، این جهتش فرق نمی کنه حالا قول به صحیحی قائل بشیم یا قول به عمی. پس این مطلبی هم که گفته شد و این ثمره به نظر ما بیانشون درست نیست، همچنان که از این بیان ما ظاهر میشه عدم تمامیت یک تفسیری که از بعضی ها نقل شده در مسئله. بعض از علما آمدن در اینجا تفسیر قائل شدن به این چی و چی گفتن، در صحیحی هم نباید مطلقا بگیم اشتغاله، نه در قول به صحیح باید تفسیر باید بشه که چی؟ اگر بگی این صحیحی که شما میگی لفظ عبادات وصف شده برای صحیح، اگر منظور صحیح شخصی باشه، صحیح شخصی اگر یک چیزی صحت شخصیه داشته میشه، میگه این نماز صحیح مثلا میشه 10 جز، اگر صحت شخصیه باشه در این جوجه البته درسته، اگر شک در یه جزی میکنیم یا در یک شرطی باید اشتغال جاری کنیم. چرا؟ برای که اگر اون شک مشکوک رو نیارم من از جز عب شرط شک میکنم اصلا اون صحیح شخصی آمده یا نه، یعنی فاقد این جز آیا میتونه جای واجد بشینه یا نه. این اگر من صورت نیاوردم حالا که نماز خوندم بی سوره، این فاقد الجزء مثلا، آیا این فاقد الجزء میتونه بدل بشه برای واجد الجزء؟ یعنی واقعا اگر حقیقتا واجد الجزء حقیقت صحیح بوده، یعنی باید سوره باشه و من نیاورده باشم، و اینجا من یقین پیدا نمی کنم که بدلم بتونه جای اصل بشه. پس باید اشتغال جانی کنم، اگر شک کردم جزء هست یا نیست باید بیارم، باید بیارم. چرا؟ چون صحیح شخصیه، چون صحت را برای شخص صلات وضع کرده، و اگر بخوام نیارم شک میکنم فاقد الجزء هل کان بدنا للواجد، شک دارم. اگر شک داشته معلوم نیست تکلیف آورده باشیم. ولی اگر صحت را برای نوع وضع کرده نماز صحیح بخونی، یعنی چه صحیح بخونی؟ معنای صحیح بخونی یعنی اعم بگیریم، چه اون نمازی که واجد جزء است، چه اون نمازی که واجد بدل جزء. صحیح رو معنای اعم بگیریم، معنای نوعی، یعنی از صحت و نوعیه. صحت و نوعیه یعنی چه؟ یعنی نماز صحیح بشه. حالا صحیح بودن گاهی با آوردن اصله، گای با بودن بدنی، و همه جا که من نیست که سعی بیارم، گای نگاه کنه رفو رو بیارم، گای نگاه کنه بدنش دیما رو بیارم. دقت داری چی میگم؟ بگیم صحت مرا صحت نوعیه، یعنی وضع صحیح به معنی الاعم من الاصل و البدل. صحت من صحت نوعیه، وصف روش برای عم، و اگر وصف روش برای صحیح من الاعم، خیلی حالا من شک میکنم آیا فلان چیز جزء نماز یا نه، اصلا هر جایی می کنم. چرا؟ برای که قرار شد صحیح بدلم صدق بکنه دیگه. وقتی قرار بدلم صدق بکنه، پس اصل صحیح اینجور نیست که اگر من این جزء مشکوک رو نیاوردم مکلف رو نیاورده باشم، نه، ممکنه این بدل باشه به جای واجب. این برای که بدل واجب باشه چه اشکالی داره؟ پس اگر صحت را به معنای شخصیه بگیریم، مجرا قاعده اشتغاله. ولی اگر صحت را به معنای نوعیه بگیریم، اعم من الاصل والبدن، اونجا جایی براعت جایی میکنیم و میگیم فاقد الجزء به منزله واقد الجزء، بنابراین جایی براعته. این تفصیلم به نظر تمام نیست. چرا؟ برای که باید رفت منشأش به دست آورد. منشأ این شک شما چیه؟ چرا شک میکنید که آیا فاقد الجزء بدل واجب میتونه بشه یا نمیتونه؟ منشأ شک همینه. اگر اصل براعت جاری بشه، معنای جریان اصل براعت اینه که فاقد الجزء به منزلت الواجب. رفع ما لا یعلمون چی به من میگه؟ میگه چیزی که شک داری نمیخواد بیاریش، نمیخواد. یعنی چی وقتی شکلی نمیخواد بیاری؟ یعنی اگر اینم فاقد اینم باشه، فل واقع هم جز باشه، چیه؟ به منزله واجبه. دیگه کن، اگر بنابش ما اصل براعت جاری کنیم، اثر جریان اصل براعت چی میشه؟ معنای اصل براعت اینه، یعنی فاقد و حاضر جد به منزلت الواجبی. سوره را نیاوردم، نه یا نماز درسته؟ چرا؟ رفع ما لا یعلمون، خدا چیزی که نمیدونم برداشته. برداشته یعنی چه؟ یعنی فاقد را هم به منزله واجب قبول کرده. نتیجه یا جریان اصلی دیگه که این بدلیت به جای او قرار میده، این که انه صلات فاقد حاضر جزء المشکوک به منزلت واجبی. اما اگر قائل براعت نشی، بیاری این خیر آقا براعت جاری نیست، منوی براعت جاری نیست، یعنی چه؟ یعنی من دلیل ندارم که فاقد به منزله واجبی. پس اگر شک کردم سوره جزء یا نه، باید بیاره، باید بیاره. چرا؟ که دلیل ندارم، قاعده اشتغال میگه بیار. پس منشأ شک من در این جهت که آیا بدل جای اصل میتونه بشینه یا نمیشونه، منشأ این شک شما به این معنا برگشت به همین اصل کنه.
اگر شما در مبنای صحیح قائل به راحت شدید مثل نظر ما قرائت برات که قبول کنید معنای جریان و برائت صحت موقعیت یعنی صحت عرض مردم که جزء رو بیارید صحیح یا نریارید مطابق اصل برائت بازم صحیح ولی اگر قائل به اشتغال شدید معنای اشتغال اینی که بدل جاش نمیتونی بذارید یعنی باید خودش بیارید پس فاقد نمیتونه جای واجد بشید پس اگر منشأ شک هر دو برگشت به هم میکنه پس شما باید مسئله رو قبلا حل کنید که آیا ببینید در باب صحیح میتونه برائت جاری بشه یا نمیتونه برائت جاری بشه اون آقایی که برائت جاری میدونه قهرن صحیح میشه صحیح نو اون آقایی که برائت جاری نمیدونه صحیحش میشه صحیح شخصی بنابراین پس این تفصیلی هم که در بعضی کتابها به چشم میخورد در باره صحیح که بگیم بنا به فرضی درش اشتغال و بنا به فرضی درش براءت اینم به نظر ما تمام نیست پس نتیجه تمام کنیم این ثمره مرحوم میرزای قومی رضوان الله تعالی علیه بین قول به صحیح و بین قول به اعم بیان فرموده بودن که علل اعم براءت جاریه ولی علل صحیح براءت جاری نیست به نظر ما حرف تمامی نیست بلکه قول به صحیح هم میتونه براءت جاری کنه پس این ثمره دوم هم از ثمره بودن انداختی بشید قبولش نکردی اما ثمره سوم که مرحوم آخوند در کفایه هم داره ثمره سوم بین قول به صحیح و اعم رو در این بیان کردن گفتن درباره اونجایی روشن میشه که اگر کسی نمازی را خوانده و نمازش باطله یه نمازی رو خوانده باطله بنده میدونم نماز این آقا باطله بنده خبر دارم نماز این آقا باطله ولی من یه نظری هم دارم نظر کرده بودم که یک پولی را به نمازخوان بدم نظر کرده بودم یک پولی را صدقه بدم به نمازخوان حالا بنده که نظر کردم به یه نمازگزار که نمازش خونده صدقه را بدم به این آقایی که نماز فاسد خونده میتونم صدقه را بدم یا نمیتونم من اگر پولم رو بدم به این آقایی که میدانم نمازش باطله من اگر پولم رو بدم به این آقایی که میدانم نمازش باطله آیا وفا به نفس شده یا نه من از عهده نفس بیرون آمدم یا نه مرحوم آخوند دیگه وقیل تظهر و ثمره قیل این که ثمره اینجا روشن میشه چی؟ لمن اعطا درهمه به من سلا فاسده اگر کسی یه درهمی را داد به کسی که نماز فاسد بوده چرا وفاعل نظره داد با آقایی که نماز فاسد بوده گفتن علل قول بدعا وفای به نفس شده بنابرای قول بدعا نماز وفا به نفس شد چرا؟ برای که بنا به قول به اعم گفت نماز اعم دیگه نماز چه صحیح باشه چه فاسد باشه صلات دیگه پس این آقایی که نماز بوده نماز فاسد نماز دیگه صدق نماز میکنه گفته این وفا به نفسش شده چون تسمیت و صلات به صدق میکنه درسته؟ و اگر قائل به صحیح بشی به دیگه نماز برای صحیح وضع شده این آقا اگر نیاز میشه بخواد پولش به این بده وفا به نازش نشده چرا به این نماز اون نماز نیست که نماز صحیح که نهی بار دیگه پس صدق وفا به ناز نمی کنه برای اون آخون رحمت الله علیه میگه آیون یک ثمره بین القولین را در این جهت این که وفا به ناز شده یا نشده این فلسفه آقای آخون اشکالی میکنه که ما این اشکال دوم قرار دادیم حالا بعدا میگم اشکال مرحوم با خودم اشکال دومین بار بود ولی اشکال اول مال خودمونه بگیم تا برسیم به اشکالی که مرحوم آخوند کرده به این نظریه اشکال اولی که ما میخوایم بگیم بیاییم بگیم این ثمره درست نیست چرا؟ برای اینکه مسئله وفا به نفس کاری به این نداره که صلات برای اعم باشه یا صلات برای جنب. ملاک وفاء به نفس چیه؟ ملاک وفاء به نفس ها موافقت داشتن معتی و به من با معمول به، درسته؟ اگر این معتی و به، یعنی اونی که میشه انجام میدن، اگر موافق باشه با اونی که امر روش رفته، این مطابقت وفا به نظر میشه. همچون نیست؟ اگر اون موافقت نداشته باشه وفا به نظر. پس ملاک وفا به نظر و عدم وفا چیه؟ مطابقت داشتن معتی و به من که وفا به نظر با چی؟ با معمول به من به نظر. این باید مطابق باشه. خب آقای ناظر اینجا چیزی نزده؟ باید نگاه کن نظرش. اگر در نظرش نظر کرده من فولو بدم به نماز گذار و به اعم من الحسین و نوازه، مثلا نماز گذار نماز صدق نماز گذار، حالا ما صحیح باشه کن، بله اینجا اگر بده با آقای فاسدم وفا به نظر شده، ولو بگیم نماز وقت شده برای چی؟ برای صحیح ها. ولو بگید نماز وقت شده برای صحیح، ولی بنده نظرم اینجوری بوده این پول رو بدم به یه آقای نماز گذار ولو بدونم نمازشم باطل، باید بده. حالا ولو شما بگید وضع الفاظ برای صحیحه باشه، وضع صحیحه باشه، تو باید وفا به نظر بکنی، ولی بید بشمیدی میتونی بشمیدی وفای به نظر، ولی اما اگه بگیم نه اصلا اینا معمولا اینجا نیست نظر میکنن، نمیان بگن حتی فاسد باشه، درسته؟ معمولا افرادی که نظر میکنن یه چیزی به نماز گذار بدن، به چه نماز گذاری میدن؟ متواضع نماز گذار، درسته؟ به نماز گذار درست باید داده بشه، درسته؟ معنای بگیم به نماز گذار بدن نماز اثردار مؤثر. پس نظر رفته رو نماز ولو مطلق بذارد، ولو لفظ هم چی نگفته، ولو مطلق بذاره، ولو مطلق اون سره به چی میشه؟ به نماز صحیح. و اگر به نماز صحیح پس بنده باید به نماز صحیح پول بدم، ولو صلات داره چی رسته باشه؟ بله شما اون نماز دارم باش برم، چرا ربطی به من داره؟ من ندارم رفته به صلات صحیح، باید به صلات صحیح بدم، درسته؟ چون ملاک در نه کیفیت خود نظر شما که نظر شما چجور ملاک باشه در وفایش، آیا رو اعم برده؟ بله میتونه بده به فاسدم، یا روی اخص رفته که صلات که معمولا اینجوریه ولو خود نقم بذاره انصراف بره پیش بگی آقا تو بخوای پولی به هر نماز بره بره بدونی هم فاسد یا هم چی مگه من دیوونم یه آدم این فاسد نماز بگه دیگه نماز دفعونه که این نماز نیست، ببینید ازش هم بپرسی اینطوریه. پس ولو مطلقم بگیم ملاک اینه که ملاک چی چیه منظورش چی بوده، اما نماز صحیحه، وقتی نماز صحیح باشه حالا شما بگو از صلات و وضع اهل الهر خوب باشه، تاز بگیم از وضع اهل الهر به درد رو نمیخوره که وضع وفایی به نظر بوده میشه. پس ببینید این آقایی که این فکر کرده اشتباه کرده که گفته ثمرت القوله در وفا به نظر مسمیه وفای نظر رفت به ثمرت القوله نداره، به خودش باب مستقله، توجه برمانی این اشکالیش اول ما داریم که اصلا نقض به اصل مثاله وقتی ثمره رو مند اشکالی که من آخون آورده جواب داده بنده اونم من عرض میکنم، اشکال دوبه نیست که ما قرار مرور آخون میفرماید این ثمره ثمره ما نیست، چرا؟ چون باید ما ثمره دو قول را اون چیزی قرار بدیم که مسئله اصولی بشه، مسئله اصولی در چه مسئله اصولی؟ میگه باید مسئله باشه که در طریق استنباط و حکم شرعی قرار بگه، ما که میخواییم فارق بین قول به صحیح و عقل را بگیم باید فارقی را بیان کنیم که مسئله تون اصولیت، مسئله اصولی کدوم مسئله است؟ اون مسئله اصولی عبارت از اونی که قاعده که تفقه این طریقت استنباط احکام شرعیت، یادتونی که اول کفایی گفتیم مسئله اصولی به کدوم مسئله میگن اصولی؟ اونجایی که نتیجه اون مسئله واقع میشه در طریق استنباط احکام میشه. درست آقا جان؟ مسئله اصولی اینه که نتیجت ها تبع فی طریق استنباط احکام شرعیه. اینی میگن مسئله اصولی. اما انطباق کبرای وقایع نه در مصداق مسئله شرعیه، فرعیه، مسئله فرعیه، مسئله فقهی وقتی رو با اصول نداره. اگر این عملی که من در خارج میکنم این پول دار میدم مصداق وفاء به نظر باشه، امتصال عبد نظر شده. اگر وفاء به مصداق وفاء به نظر نداشه امتصال به این چرا بوده. این مسئله اصولی، این مسئله تو فقهیه، این مسئله فقهیه. انتباق کبرای کلی وفاء به نظر و مصداق، این مسئله تون فقهیه، مسئله تون فرعیه، وقتی مسئله اصول نداره که ما اینه بیان نتیجه ثمره قرار بدیم بین قول به صحیح و قول به غلط. چه ثمره ای که شما اینجا قرار دادیم؟ این حال فرمون شد میبرم که شاید هم مرحوم آخون بعد از اینکه این اشکال رو میکنیم که این ثمره ثمره اصولی نیست و این مسئله مسئله فقهیه، و این جواب یک بعد دیگه فهم، یه فهمی هم داره، یا شاید فهم مرموع آخون به همین نکته باشه که حالا این جوابی که داریم میخواییم بینیم جواب علا تقدیره. یعنی اگر این ثمره را قبول بکنیم که ثمرتون این لسه به مسئلت اصولیه، این مسئلتون فقیه، فهم شد روی باشه که اگر ما برفرض این ثمره را بپذیریم قبول بکنیم این ثمره زمان مسئله اصولی نیست، این مثلا و الا ممکنه در اصل ثمره بودن هم اشکالی که ما کردیم در محله اول، ما در اصل این ثمره بودنش اشکال بکنیم. اگر اونجا اشکال داریم که دیگه جواب دوبار برای آخون دیگه موضوع نداره اصلا، چون برای که خودش از وادی ثمره بودن بیرونش گردیم. وقتی ثمره نباشه دیگه حالا ما مسئله نتیجه اصولی باشه یا مسئله فعلی باشه دیگه ربطی به این ماده داره. پس به حمد الله در این بحثایی که ما کردیم سه تا ثمره نقل شد بین قول به صحیح قول، یک ثمره رجوع به اطلاق و عدم اطلاق. گفتیم بنا به قول امی میتونه رجوع به اطلاق بکنه ولی قول به صحیح نمیتونه بکنه. اینه مفصل توضیح دادیم کجا میشه کجا نمیشه، مطلقاش قبول نکردیم ولی فعل جمله شغلون کرد. اگه یادتون باشه این درس هایی بود که روز قبل داشت. ثمره دوم راجع مسئله براءت و اجتهاد بود که مرحوم میرزا قمی هم داره، این رو ما اشکال کردیم که این نمیتونه ثمره قرار بگیره. مسئله سوم، ثمره سوم نظریه نقد بود، اینم قبول نکردیم. پس ما از میان این ثمرات سگانه فقط همون ثمره اول پذیرفتیم، اونم فعل جمله. عزیزان سوال کردن از این که جواب خوب با نظرشون اهمی شده سعید، ما هنوز بحث اهمی سعید بیان نکردیم. نه مقدماته، این پنج تا مقدمه بود ما قبلا هنوز پیشا پیش اقول هایی میگن پیش دانشگاهی، یعنی تو دانشگاه نرفتی که این پیش دانشگاه مقدمه داره بود. حالا دلتون میخواد در اصل مسئله رجوع کنیم شرح انشاءالله بحث فردای درسی ما روز شنبه اگر عمری واقعی زیارت آمدیم خدمتتون بحث در اصل مسئله. حالا آیا بنا به قول صحیح چی دیدیم چی جور باید این صحیحه اهمی چرا بگه نهیمیه، این انشاءالله شنبه براتون میگم. قفر الله منابلک انشاءالله.